أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیه بفرمایید. شب گذشته به مناسبت میلاد نبی اکرم و هفته وحدت عرض کردیم آیه‌ای در قرآن در سوره آل عمران آیه 64 که این آیه رو مفسرین گفتن برای تقریب ادیان و مذاهب، که یه خلاصه ای از دیشب عرض کنیم خدمت عزیزان بعد ادامه بدیم آیات رو. آیه به این صورت می فرماد که قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بگو ای اهل کتاب بالا بیایید به سوی کلمه ای سخنی که بین ما و شما یکسان است. گفتیم اهل کتاب یهودی و نصارا، هر کس که به یک کتاب آسمانی اعتقاد داشته باشه اهل کتاب محسوب میشه. به همین جهت مسلمان ها هم اهل کتابن، چون ما هم به کتاب آسمانی اعتقاد داریم. پس وقتی که میگه یا اهل کتاب یعنی مسلمان ها هم میگه دیگه. پس این آیه برای تقریب مذاهب هم هست که مذاهب مختلفه اسلام، شیعه و سنی و شافعی و معتزلی و اشاعره و این شعب شعبه هایی که شده، میگه بیایید به سمت یک کلمه‌ای که همه روی او اشتراک داریم. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، که جز خدا را نپرستیم. ولا نشرک به شیئا، چیزی را شریک او نکنیم. اینجا عرض کردیم که شرک، یک موقع شرک در مقام خالقی و ربوبیه، یعنی طرف میگه خداوند یه سری چیزایی رو آفریده، یه چیزی هم شیطان آفریده، این میشه شرک چون خداوند خالق همه چیزه. ولی یه موقع نه، طرف شرک در مقام ربوبی و خالقی نداره، شرک در مقام عبودیت داره، یعنی بنده غیر خدا هم هست. بنده یعنی چی؟ یعنی مطیع محض. این میشه عبودیت، میشه بندگی. روایت امام جواد علیه السلام میفرماد، میخوام بگم اون بندگی تا کجا حاصل میشه. میفرماد من اسقا الا ناطقن فقط عبده، کسی که گوش دل بسپارد به سخنگویی، به درستی که بنده او شده است، و اگر آن سخنگو از جانب خدا سخنگوید او بنده خدا شده، و اگر از جانب شیطان سخنگوید بنده شیطان شده. اسقا به معنای گوش، یه موقع میگه یستمعون القول، یستمعون یعنی استماع میکنن، میشنون حرفو، فیتبعون احسنه. استماع فرق میکنه، استماع انسان میشنوه میگه کدوم انتخاب کنم، ولی اسقا اون جایی که گوش دل میسپارد، هر چی تو بگی من اطاعت میکنم، میگه اینجا میشه عبد. اگر کسی به هر کی باشه، مرجع تقلید، هر چی مرجع تقلید بگه من اطاعت میکنم، شده بنده مرجع تقلید. حالا اگر او از جانب خدا سخن گوید، حدیث امام جواد، این بنده خدا شده. اگر او از جانب شیطان سخن گوید، این شده بنده شیطان. پس عبودیت لازم نیست نماز و سجده و رکوع انجام بدیم، همونجوری که دنبالش میفرماد. ببینید لا نشرک بهی شیئا، چیزی رو شریک او نکنیم، یعنی شریک در عبادت و بندگی، فقط حرف خدا. در آخر سوره کهف میفرماد قل انما انا بشر و مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در عبادت پروردگار شرک نورزد. میگه ممکنه کسی در عبادت شرک بورزه؟ بله، همون که من اسقا الا ناطقن، گوش دل بسپارد. نبی اکرم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، شیعه و سنی هم روایت کردن، از مخلوق نمیشود اطاعت کرد موقعی که معصیت خالق در وسط باشد. یعنی تا اون جایی به حرف پدر و مادرت میتونی گوش بدی که مخالف حرف خدا نباشه، نه پدر و مادر، بالاتر، هر مقامی باشه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و بعضی از ما بعض دیگر را ارباب نگیریم جدای از خدا، رب نگیریم. مگه آقا کسی کسی رو خدا میگیره؟ اینو دیشب عرض کردیم. آیه قرآن میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا علمای خودشون رو خدا میگرفتن جدای از خدا. روایاتی داریم در ذیل این آیه که مثلا یه یهودی که مسلمان شده بود گفت یا رسول الله ما علمامونو خدا نمی گرفتیم، که علمامونو که پرستش نمی کردیم، شما قرآن اینجوری میگه. فرمود آیا هر چه می گفتن به حرفشان گوش می کردید؟ بله. فرمود این یعنی بندگی، وقتی هر چی گفت به حرفش گوش کردی یعنی بنده او شدی. روایت امام باقر علیه السلام میفرماد اینا علماشون رو سجده نمی کردن، رکوع نمی کردن، ولی هر چی اونا می گفتن اینا گوش می کردن. حتی وقتی که حلال رو حرام میکردن، حرام رو حلال میکردن. به خاطر این خدا میگه اینا خدا گرفته بودند علمای خودشون رو. راوی میپرسه خب آقا ما هم هرچی علمامون بگن گوش میکنیم. فرمود اگر علمای شما هم حلال و حرام کنن، حرام و حلال کنن گوش کنید، شما میشید همینا، فرقی نمی کنید. اون عبودیت مطلق فقط مال خداست. ان عبدالله، همه انبیا آمدن چی بگن؟ بگن بنده خدا بشید. بنده یعنی چی؟ یعنی مطیع. مطیع پادشاه نباشید، مطیع هوای نفس خودت نباش، نه همه هست دیگه، مطیع شهواتت نباش، فقط مطیع خدا. اون کلمت سوائم بیننا و بینکم چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا رو نپرستیم. ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دیشب عرض کردیم تمام اختلافاتی که در ادیان وجود داره سلام بر اثر عبودیت خدا نیست که، یعنی همه که خدا رو پرستش میکنن. پس این اختلافات در دین یهود و مسیح و اسلام و تو خود مسلمان ها اینا بر اثر چیه؟ اینا بر اثر قرائت های مختلفیه که از دین شده. یعنی یهودی میگه فقط من دین بر حقم، مسیحیه میگه نه دین بر حق فقط منم. با اینکه شما میدونید اصلا مسیحی ها و یهودی ها کتابشون یه چیزه. مسیحی ها درست انجیل قائلن به انجیل، اما انجیل که همه احکام درش نیامده. اینا تورات هم قبول دارن مسیحی ها. تورات اون کتاب مقدس به این صورته، ابتداش توراته، بعد کتب انبیاست، کتب ارمیای نبی، اشعیای نبی، مزامیر حضرت داوود، سرودهای حضرت سلیمان و و کتابایی که از انبیا مونده، بعد آخرش هم حالا میرسه به اناجیل اربعه. مسیحی ها همه اون کتاب رو قبول دارن، یهودی ها هم همه رو قبول دارن، حالا غیر اون انجیلشو مثلا. نهایتا اصلا مشترکن، دینشون مشترکه، همه احکامشون مشترکه. اما قالت الیهود لیست نصارا علا شعی، یهودی ها میگن نصرانی ها هیچی نیستن، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، مسیحی ها میگن یهودی ها هیچ نیستن. همینو ما تو اسلام میبینیم، سنی ها میگن شیعه ها هیچ نیستن، کافرن باطلن. شیعه ها چی میگن؟ سنی ها کافرن باطلن. تازه خودتون مذاهب مختلفه سنی هم همین جوره، وهابیا اصلا سنی‌ها رو هم قبول ندارن، وهابیا شافعی و مالکی و حنفی اینا رو هم قبول ندارن. که حنبلیا، شما میدونید لفظ سنی در قدیم فقط به حنابله گفته میشد، چون سلفی بودن، یعنی به سلف صالح باید مراجعه میکردن. در قدیم اگر میگفتن سنی یعنی حنبلی، که خیلی هم کم بودن، یه مقدارم اصلا مبغوض همه فرقه ها بودن. بعد یواش یواش اصطلاح شد سنی، برای بقیه فرقه های اسلامی هم غیر شیعه گفته شد سنی. اونا هم دیگر قبول ندارن، اونها هم حنبلی ها میگه شما اصلا باطلید، به حنفی ها میگه، به شافعی ها میگه، اونا هم به اون حنبلی ها میگن که شما باطلید. هیچ کس رو قبول نداره. اون وقت اختلاف سر بندگی خداست؟ نه، اختلاف سر قرائت‌های مختلف از دینه. هر کس دین رو یه جوری تفسیر میکنه، بعد میگه اونی که من میگم درسته، اسلام اونی که من میگم، شیعه اونی که من میگم. اگه غیر این بود شیعه نیست. در حالی که ما روایاتی داریم که شیعه بودن در روایت در اصول کافیه. شخصی زمان امام صادق رفته بود سر بزنه به یه عده‌ای از شیعیان که یه جایی بودن. این وقتی برگشت خدمت امام، آقا پرسید خب چه جور بودن اونا؟ گفت نه آقا، اونا از ما نبودن، ما از اونا بیزاریم. گفت چرا؟ گفت آخه اونا اعتقادات ما رو نداشتن. در مورد امامت حضرت فرمود ما رو دوست داشتن. فرمود بله آقا شما رو دوست داشتن، ولی مثل ما که بگن امامان معصوم اینا واسطه ای فیض خدا هستن، اون مقاماتی که ما میگیم. امام صادق فرمود اگر اونا حرفای شما رو نمیدونن، بناباشه خوب نباشن، شما هم که حرفای ما اهل بیت رو نمیدونید همشو، پس ما هم باید از شما بیزاری بجوییم. شما مگه همه مقامات ما رو میدونید؟ نه. اونم به اندازه خودش محبت داره به ما یا نه؟ بعد فرمود خدا خیلی چیزایی میدونه که ما نمیدونیم، پس خدا هم باید از ما بیزاری بجوه. همین که ما رو دوست دارن از ما، حالا هر که یه طبقه ای داره، یه درجه ای داره. روایت امام صادق علیه السلام در سفینة البحار فرمود هر کسی که داخل در مکه شود و در قلب او کبر نباشد اهل نجات است. گفت آقا کبر نباشد یعنی چی؟ فرمود یعنی اگر حق بهش برسه قبول کنه، سنیه مثلا، ولی اگه بفهم حق با کیه میپذیره، این اهل نجاته. حالا ما بیاییم تو خود علمای شیعه ببینیم چی میگن، میبینیم که نه خیر، میگن این حرفا نیست. نمیخوام حالا خیلی حرف بزنم بگن به علما داره اعتراض میکنه. یه مقدار اختلافات، یه مقدار که همش به خاطر قرائت‌های مختلف از دینه. ابن تیمیه از سران بزرگ وهابیت که همه مقلد اون، اصلا او را امام خودشون میدونن، به قرآن رو گذاشتن کنار. اگر ما بریم سراغ حرف خدا، حرف خدا میشه قرآن. آقا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو بذاریم کنار اصلا، ها؟ اینا اختلاف از ایناست دیگه، بقیه چیزا که اختلاف نداریم. بریم سراغ حرف خدا، کلمت سواء بیننا و بینکم، اون چیزی که بین من و شما مشترکه، اون چیه؟ قرآنه. فتواهای صدمنی قاض از علمامون قبول نکنیم، بریم سراغ قرآن ببینیم قرآن چی میگه. هر چی قرآن گفت اطاعت کنیم. بعد میبینیم اختلاف تموم میشه، اختلاف بر میخیزد از میان. این پیشنهادی که قرآن داره به پیامبر میگه به اهل کتاب بگو، به یهودیا، مسیحیا، مجوس، مجوس هم اهل کتابن گفتیم دیگه، سابعین، فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. بعد اگر اونا پشت کردن، قبول نکردن، شما بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم، ما تسلیم این حرفیم، ما میخواییم خدا رو بندگی کنیم. انبیا آمدن بگن بابا ان عبدالله، بنده خدا بشید. حالا یکی میگه موسی درست میگه، یکی میگه نه عیسی درست میگه، یکی میگه نه یحیی درست میگه، یکی میگه اصلا اینا نه ابراهیم درست میگه. بابا همشون یه چیز دارن میگن. حضرت موسی مگه گفت منو بپرستید؟ حضرت عیسی گفت منو بپرستید؟ پیامبر ما مگه گفت منو بپرستید؟ حضرت علی گفت منو بپرستید؟ گفتن بیایید خدا رو پرستش کنید و فقط حرف خدا رو گوش بدید. وهابیا میگن فقط خدا، اما پاشکه میاد خداشون ابن تیمیه است، میگن فقط ابن تیمیه. اونا فکر نکنید میگن لا الا الله الا الله، فقط خدا خدا. این الا الله که میگه میخواد پیامبر رو بزنه کنار. بابا خود خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اگر ما از رسول اطاعت میکنیم چون خدا گفته. بعد قرآن تو آیات بعدیش میگه علت اختلاف چیه. دقت کنین آیه بعدی، یا اهل الكتاب لما تحاجون فی ابراهیم فما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ای اهل کتاب چرا بحث میکنید در مورد ابراهیم؟ بگو مگو میکنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا عقل ندارید شما؟ الا اینا میگفتن یهودی ها میگن حضرت ابراهیم یهودیه، خیلی جالبه ها. مسیحی ها میگن حضرت ابراهیم مسیحیه. الان هم اعتقاد دارن یهودی ها حضرت ابراهیم یهودی بوده. میگه بابا اصلا یهود و نصارا بعد از ابراهیم به وجود آمده. داره ذهن ما رو فعال میکنه ها. اجازه بدید ما به یهود و نصارا الان کار نداریم، ما به فرقه های مسلمان کار داریم. بیایم جلوتر، ها انتم ها اولاء حاججتم فی ما لکم بهی علم فلما تحاجون فی ما لیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. میگه گیرم در آنچه که میدانید بحث کنید. فی ما لکم بهی علمون فلما تحاجون فی ما لیس لکم بهی علم، چرا بحث میکنید در مورد چیزی که از نمیدونید؟ اونجا چرا حرفشو میزنید؟ یعنی اونجا که نمیدونید سکوت کنید ها؟ پس اگر اون جایی که انسان علم داشت حرف زد، اون جایی که علم نداشت سکوت کرد، اختلاف از بین میره. این فتواهای علمای وهابی رو ببینید، رو مبل نشستن اشکال داره، چون پیامبر رو مبل نمی نشسته. کره زمین صافه. فتواهای بنباز هست ها، فکر نکنید از خودم دارم میگم. میگه کره زمین صافه، مسطحه، گرد و دایره نیست. میگه خب چرا حرفی میزنی که علمی به آن نداری؟ اون جایی که علم داری حرف بزن، اون جایی که نداری خفه خون بگیر. اگر همه علما این کارو کنن مشکل از بین میره. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام یهودی نبود و نصرانی نبود، ولکن کان حنیفا مسلما، لکن بر دین حنیف بود و مسلمان بود. حنیف یعنی فطری، دینی که فطریه. خب مشرکان اصلا مکیان به پیروان ابراهیم علیه السلام گفتن حنیف. علامه طباطبایی در المیزان می فرماد، میگه این حنفا اونها که بر دین ابراهیم بودن، فرزندان اسماعیل علیه السلام، یواش یواش رو به بت پرستی گذاشتن. همچنان یهودیا و مسیحیا به اینا میگفتن چی؟ حنفا. اینجا که خداوند میگه حنیف، پشت سرش میگه مسلمن، که فکر نکنید مثل این حنفا بت پرست بود، نه، مسلمن و ما کان من المشرکین، از مشرکین هم نبود. گفتیم یه مسئله‌ای که فردا شب میگیم خدمت عزیزان، خداوند میگه ابراهیم یهودی نبود، مسیحی هم نبود. مشکل اینا چی بود؟ مشکل اینا اینه که اینا میان ابراهیم رو به خودشون نسبت میدن، به جای اینکه خودشون برن دنبال ابراهیم، ابراهیم رو میان میچسبونن به خودشون. مثل اینکه ما بگیم پیامبر شیعه بود، یکی بگه نه پیامبر سنی بود، بعد میگه بابا شیعه و سنی که بعد از پیغمبر به وجود آمده، از زمان پیغمبر که شیعه و سنی نبود، این شیعه و سنی مال بعد از پیامبره. میگه بابا ابراهیم، یهود و نصارا بعد از ابراهیم به وجود آمدن. بعد شما میایید ابراهیم رو میچسبونید به خودتون، شما باید بری خودت رو بچسبونی به ابراهیم. این نکته ای که مفسرها دقت نکردن که خداوند چرا اینجا اینو گذاشته، این آیه رو دنبالش دقت بفرمایید. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. شایسته ترین افراد، یعنی نزدیک ترین افراد به ابراهیم، کسانی هستند که از او تبعیت می کنند. یعنی تو باید بری خودتو منطبق کنی با حضرت ابراهیم، نه اینکه حضرت ابراهیمو بیاری با خودت بچسبونی. شما باید برید بینی پیامبر چی گفت، نه اینکه پیامبر رو بیاری منطبق کنی با حرفای خودت. اگه همه این کار رو کنن تموم میشه. یعنی ما ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو همه رو بزنیم کنار، حرف هیچ کس هم حجت ندونیم، بریم سراغ قرآن، بریم سراغ رسول الله، مشکل حل میشه. چون اونقدر در کتب خود اهل سنت حرف در مورد امیرالمومنین هست، خودشون میگن برای هیچ صحابی آنقدر که برای علی منقبت هست برای هیچ کدوم از صحابی نیست. من کنت مولا فهذا علی مولا. سنی ها بیشتر از شیعه ها روایت کردن اینو، سلسله سنداشون بیشتره. بریم ببینیم پیامبر چی گفت. ها برگردیم تبعو دیگه، میگه از ابراهیم تبعیت کنید، ابراهیم رو نیار تابع خودت قرار بده. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. خیلی ها اصلا میان قرآن رو با خودشون تطبیق میدن، تو خودتو تطبیق بده با قرآن، این مشکل حل میشه. بیایم رو مشترکاتمون کار کنیم. حالا اگر این کار عملی بشه واقعا مشکل حل میشه. یعنی ما حرف هر کسی رو جز حرف خدا که قرآنه و همه مسلمان هم قبول دارن این قرآنو، و حرفای پیامبر رو که خودتونم روایت کردید بذاریم وسط، حالا مراجعه کنیم، هر چی گفت بپذیریم. تمام اختلافات به خاطر قرائت‌های مختلف از دینه، دیشب عرض کردم تو خود شیعه ها چقدر اختلاف فتوا وجود داره. مسئله در فقه نیست که شما بیاری وسط اختلاف نظر توش نباشه. حالا همین اختلاف هم تو سنی ها هست بین خودشون، همین اختلاف هم بین شیعه و سنی هست، در حالی که حرف خدا یه چیزه، حرف خدا یک چیزه. اینا به خاطر حرف علماست، نظر شخصی ایشونه. نظر شخصی فلان عالمه، اینا رو بذاریم کنار، حرف خدا رو بچسبیم، ان عبدالله، کار درست میشه. و البته کسی نمیتونه این کار رو کنه جز وقتی که امام عصر بیاد، چون هر چقدر که ما این عصر جدید در تقریب مذاهب چقدر دانشگاه درست کردیم، یه درست نکردن، میگه حرف نمیزنن، کار بدتر شد که داعش و نمیدونم فلان و تکفیریا و بکش بکش ها بدتر شد که. پس اون کسی که میتونه تحقق بده تو حرف بعضی چیزا خیلی قشنگه، یعنی در مقام تئوری خیلی قشنگه، اما وقتی میاری تو عمل میبینی نمیشه، نمیشه، پیاده نمیشه. یکی از علمای اهل سنت بود، میگفت آقا، خود سنیه میگفت، عالمشون بود، میگفت این مسئله ولایت حل نمیشه، 1400 سال شیعه کتاب نوشته، سنی نوشته، سنی نوشته، شیعه نوشته، بابا حل نمیشه، این ولش کنید، بیایید با هم فقط سازش کنیم. راستم میگه، تو طول تاریخ ببینید چقدر کتاب نوشته شده در اثبات تشیع، اونا آمدن بر ضدش نوشتن، رد اون کتابو نوشتن، دوباره کسی آمده رد اون و رد اون نوشته، یکی دوتا نیست اصلا. فقط بیم باش آقا، هر کی نظرش برای خودش محترمه. ما یه جا هم اشتراک داریم، گفتیم که ما امیرالمؤمنین و خلیفه پیامبر میدونیم، خلیفه اول، اونا میگن خلیفه چهارم، اونا هم خلیفه میدونن. تو این یه مورد اشتراک داریم، تو امامت، تو امامت حتی بعضی از اونا که یه مقدار منصفتر بوده ان، از نظر مقام میگن علی ابن ابی طالب افضل از عثمانه، چون اونها افضلیت رو به ترتیب زمان میدونن، میگن اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی. اما اونایی که انصاف داشته اند میگن نه، علی ابن ابی طالب از عثمان تا اینجا چه جرأت کردن بگن. بعضیاشون میگن نه، حتی از اون اولی و دومی هم افضله از نظر علمی، اینجوری میگن. این مسئله اختلاف حل نمیشه، منتها یه چیزی هست که دیشب هم عرض کردیم، غیر از این اختلاف نظرهایی که بین ما هست، یه سری اختلافات و دشمنا میان درست میکنن. یه کتابی هست به نام ثم اهتدیت، آنگاه هدایت شدم، مال دکتر تیجانیه که ایشون یه سنی بوده که شیعه شده، کتاب نوشته، خیلی هم در کشورهای چیز استقبال کردن ازش، خیلی آمدن شیعه شدن با این کتاب، یه آدم منصف و باهوشی بوده، چیزایی در مورد شیعه ها میشنوه، بعد سر یه جریاناتی راه پیدا میکنه، حتی پیش آیت الله خویی میره، پیش بعض علمای بزرگ میبرنشو، بعد میگه چه تهمت ها اینا به شیعه میزدن، تهمت‌هایی به شیعه می‌زدن که من وقتی آشنا شدم دیدم میگن بابا اینا چی شما داری میگی؟ ما کی چنین حرفایی زدیم؟ خان الامین یکیشه. ما دیدید بعض نماز دست بلند میکنیم الله اکبر الله اکبر، به اونا میگن شیعه ها که دست بلند میکنن میدونید چی میگن؟ میگن خان الامین، جبرئیل خیانت کرد، باید وحی و میارد برای حضرت علی، برد برای پیامبر. شیعه ها اینجوری میگن، اونا اینجوری فکر میکنن در مورد ما. یکی دوتا هم نیست، یعنی علماشون مجبورن برای اینکه این اختلاف رو حفظ کنن تهمت بزنن به شیعه. یکی از چیزهای دیگه هم که میگن، میگن شیعیان دروغگو هن. اینو پرورش دادن عجیب. چرا؟ تا شما میگی آقا در فلان کتابتون فلان حدیث هست، میگه اینا دروغگو هن. بابا هست حدیث، برو نگاه کن. میگه نه اینا دروغگو هن، چون راه دیگه ای ندارن. ما برای اثبات حقانیت خودمون به کتابای خودمون احتیاج نداریم اصلا، کتب اهل سنت کفایت میکنه. آدم یه مناقبی در کتب اهل سنت میبینه از امیرالمومنین که اینا چجوری اینو روایت کردن. خب در صدر اسلام، خود این از اهل سنت روایت کردن ها، میگه یه بار پیامبر اکرم تو کوچه میرفتن، آقا امیرالمومنین رو دیدن، در آغوش گرفتن امیرالمومنین رو، بعد گریه کردن. امیرالمومنین گفت یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود علی جان، کینه هایی که تو دل این قوم از تو تا من هستم جرأت نمی کنن بروز بدن این کینه ها رو، که بعد از من این کینه ها رو بروز میدن. کینه هایی که بود و چه کردن با امیرالمومنین. این خود اهل سنت روایت کردن ها. پیامبر اکرم فرمود کینه هایی که بعد از من بروز میدن در مورد تو. اما تا موقعی که رسول اکرم بود آرامشی بود. صحابه هم گاهی وقت با هم شوخی میکردن، میگفتن، میخندیدن. شوخی صحابه هم نقل شده در کتابا، شوخی میکردن با هم، یا پیامبر اکرم با اینا شوخی میکرد. جالبه، یه بار یکیشو عرض کردم خدمتون، یه آقای بود خیلی شوخ بود که اصلا یه شوخی هایی ازش نوشته شده نمیشه بگی. این یه بار یه آقا، یک شخص پیرمرد کوری بود، آمد تو مسجد، خورد به پست این، حالا اسمش احنف بود، حالا چی بود الان اسمش درست یادم نیست، فکر میکنم احنف بود. حالا گفت دستشویی کجاست؟ این پیرمرد کور گفت میخوای بری دستشویی؟ گفت بیا. دست اینو گرفت برد وسط حیات مسجد، گفت همینجا بشین، اینجا دستشوییه. آقا اینم دشتاشای عربی رو کشید بالا که بشین، ریختن سرش، چه میکنیم اینجا وسط حیات مسجد؟ گفت اینجا مگه دستشویی نیست؟ گفتن نه. گفت این کی بود من آورد اینجا؟ گفتن این احنف بود. گفت خب حسابشو میرسم. فرد آمد تو مسجد، خورد دوره پست همین شخص، گفت این پسر جان بیا این احنف رو نشونو من بده. گفت احنف رو میخوای؟ بیا. برد چو بالا سر عثمان، عثمان داشت نماز میخوند، خیلی هم بد اخلاق بود عثمان، میدونید که. گفت عمو جان احنف درست مقابلته، آقا این عصا رو کشید افتاد به جان عثمان، اینم فرار کرد. ریختم بنی امیه دور این، حالا چون پیرمرد کور بود زیاد چه میکنی مردک؟ گفت این احنف پدر منو در آورده، این منو آورده وسط حیات مسجد. گفتن این احنف نیست، این عثمانه. گفت از احنف کو؟ گفت همون که فرار کرد او بود. خیلی شوخی های بامزه ای میکردن. یک روز داره در تاریخ علامه نقل خلیفه دوم، میدونید قد بلندی داشت برعکس امیرالمومنین که قامت متوسط روبه کوتاه داشت، اومد سر به سر امیرالمومنین بذاره. یه جا داره که دوتایی با ابوبکر بودن، ابوبکر هم قدش بلند بود، امیرالمومنین وسط این دوتا بود. یکیشون خوشمزه بازیش گل کرد، گفت یا علی انت بیننا کنون لنا، تو در بین ما دوتا مثل نون در بین لنا هستی. لنا میده نون کوتاه، ل و الف بلنده. امیرالمومنین فرمود نعم لولا انا انتما لا، گفت بله اگه من نباشم شما لا میشید، یعنی نه نیست، یعنی نیست میشید. این خلیفه دوم خوشمزه بازیش گل کرد، خواست سر به سر امیرالمومنین بذاره. کفشای امیرالمومنین برداشت گذاشت بالای یک تاخچه خیلی بلند که امیرالمومنین دستش نرسه بهش بخندن. خودشم رفت کنار ستون مسجد و ایستاد به نماز. امیرالمومنین نمازش تموم شد، آمد بالا سر این ستون مسجد رو گرفت بلند کرد، از درختهای خرما بود ستونها، لباس اینو کشید زیر ستون، ستون رو گذاشت روی لباسش. لباسهای عربی هم میدونه از بالا در میاد، یعنی این هیچ کاری نمیتونست کنه، نمیتونست ستون رو بلند کنه، نمیتونست لباس رو در بیاره. جمع شدن دورش رو شروع کردن خندیدن، تا آخر التماس افتاد یا ابوالحسن خودت کمک کن. گفت دیگه از این شوخی ها با من نکنی ها. لباس ستون رو گرفت بالا، لباسش رو در آورد از زیر، خودش هم رفت کفشاش رو برداشت. حضرت شوخی های زیادی نوشته شده، در خود پیامبر هم زیاد شوخی میکردن، سر به سر میذاشتن. که یه بار داره در سلمان پیرمرد بود، میدونید جز معمرین بود سلمان، اونایی که عمرهای خیلی طولانی دارن. یه بار امیرالمومنین سر به سر سلمان میذاشت، جوری که سلمان دیگه به ستوه آمد، برگشت گفت از بس همین شوخی ها رو کردی خلافتو از دستت گرفتن. داره چون در جزء موقع قصب خلافت میگفتن فیه دعابتون، علی شوخ مزاجه به درد خلافت نمیخوره، خلافت باید یه آدم عبوس بد اخلاق باشه، اینجوری فکر میکرده، مثلا سلطانه، که در خود نهج البلاغه هم هست که سلمان گفت از بس همین شوخی ها رو کردی خلافتت از دستت گرفتن، اینقدر سر به سر من میذاری. خیلی با هم مزاح میکرد، خود رسول خدا هم مزاح میکرد. یه بار نشسته بودن با امیرالمومنین و صحابی اینا، پیامبر خرما میخوردن، پیامبر اکرم هسته هاشو یواش میذاشت جلو حضرت علی. بعد برگشتش پیامبر، یه مدتی که گذشت پیامبر اکرم فرمود بیایید حساب کنیم کی بیشتر خورما خورده. حضرت علی خب دید جلوش پر خورماست، جلو پیامبر اکرم خورما هسته خورمایی نیست. امیرالمومنین فرمود اونی که با هسته خورده معلومه بیشتر خورده، جلو شما هسته خورما نیست. که حالا یک خوب اگه یک کسی مثلا پیدا بشه این روایاتی که حالا به صورت شوخی در صحابی بوده اصحاب جمع‌آوری کنن، خودش یک کتاب با نمکی میشه. این شوخی هم هست، این میگه دلگیره، البته شوخی نیست، البته واقعیته. حالا داره که در زمان عثمان میدونید عایشه با عثمان خیلی بد بود که میگفت اقتلوا هذا النعسل، این نعسل رو بکشید. نعسل یه پیرمرد یهودی بود خیلی پشمالو، یعنی خیلی به قول ماها موینه، بعد موهای قرمزی هم داشت، یک قیافه ای داشت که هر کسی میخواستن بگن مثلا پینتی و چیز گفتن نعسل، پیرمرد خیلی مثلا ژولیده چیزو میگفتن نعسل، که عایشه بارها میگفت اقتلوا هذا النعسل، این نعسل رو بکشید. عثمانو میگفت موقعی که میخواستن فدک رو قصب کنن، عایشه یه حدیثی ساخت که پیامبر گفته ما انبیا ارث به جا نمیذاریم، هر چی هست از ما به جا بمونه مال مسلمان هاست. به این طریق فدک رو گرفتن. گذشت تا زمان عثمان شد. عثمان هم با عایشه سرشاخ بودن، حقوق عایشه رو قطع کرد، یه حقوق بالایی میدادن به عایشه زمان عمر. این آمد گفتش که چرا حقوق من رو قطع کردید؟ گفت برای چی حقوق به تو بدیم؟ این حقوق بالا مال کسایی بوده تو مکه ایمان آوردن، تو کجا تو مکه ایمان آوردی؟ این به این دلیل، این به این دلیل به تو تعلق نمیگیره. گفت پس ارث منو از پیغمبر بده. گفت ها یادت رفت موقعی که قصد میخواستید کنید فدکو، گفتی که ما انبیا ارث نمیذاریم، چی تو حالا ارث میخوای از پیغمبر؟ برو، هیچی به تعلق نمیگیره. این وقتی رفت عثمان نگاه کرد به امیرالمومنین، آقا اونجا نشسته بود، گفت علی دلت خنک شد؟ حالا در تاریخ نقل دیگه این میگه عثمان برگشت گفت علی دلت خنک شد، که البته همین باعث شد که عایشه با طلحه و زبیر نقشه قتل عثمانو کشیدن، که مردم رو شوروندن علیه عثمان. چند بار امیرالمومنین جلوگیری کرد از این کار. حالا چون هفته وحدت بود گفتیم از مزاها و شوخیهای، یکی از شوخیهایی که پیامبر با بچه ها میکرد مثلا صدا میزد یازل ازونین، یازل ازونین یعنی ای دو گوش، همه دو گوشن. خب اون بچه مثلا میترسه مثلا داره فحش میده به من، یا مثلا یا اون روایتی که هست یه پیرزنی آمد به نام صفیه، ظاهرا عمه رسول الله بود، آمد که یا رسول الله دعا کنید من برم بهشت. رسول خدا فرمود پیرزنها بهشت نمیرن. آقا این زد زیر گر رفت و شروع کرد گریه، تو راه دیدن شو گواره پیامبر گفته پیر زنها بهش نمیرن، و یه نفر آمد گفت آقا یا رسول الله این گریه میکنه بدجوری، گفت برید بهش بگید که اول جوان میشن بعد میرن بهشت، آقا پیر زن ببرید تو بهش چیکار کنن. که از این شوخی ها خیلی گاهی وقت سر به سر صحابی میذاشتن، سر به سر بعضی افراد میذاشتن، که خود امیرالمومنین هم خیلی میخندیدن. امیرالمومنین حالا اون عبادت ها و اون جنگاوری ها به یک طرف، در میان خودشون خیلی بگو بخند بودن، خیلی شوخی میکردن، خیلی مزاح میکردن. یه بار عرض کردم اون سر به سر سلمان میذاش که هسته خورما رو هم داشت میزد به سلمان. سلمان گفت آقا علی جان تو جوون، من پیر مرد، این کارا چی میکنی؟ مثلا حضرت فرمود سلمان حالا من جوونم تو پیر مرد، قضیه دشت ارژن رو یادته؟ دشت ارژن میدونی توی طرف های شیراز تو ایرانه، یه مرتبه سلمان برق استفازش برید. یادت توی بیابان بودی جوان، خیلی سالی مثلا گذشته بود، برکه آبی بود خواستی شنا کنی، لباساتو در آوردی، یه حیوانی بهت حمله کرد، یه جوان سوارکار اومد اون حیوانو از بین برد، ازش تشکر کردی. بله، گفت اون جوان من بودم، حالا تو پیرمردی و من جوونم، من با انبیا بودم، کنتم عل انبیا سرم و معی جهرا. پیامبر اکرم فرمود تو با انبیا بودی، در پنهانی با من آشکارا هستی، حالا تو پیرمردی و من جوونم. ولی این حرف سلمان خیلی برای خودم بامزده است که حضرت سر به سرش میذاش، میگفت همین شوخی ها رو کردی، خلافت رو از دستت گرفتن، اینش بخی آدم نمیره. بله انشاءالله که دعا کنیم فقط امام زمانمون بیاد و این تا ایشون نیاد صلح در زمین برقرار نمیشه، عدالت در زمین به هیچ وجهی برقرار نمیشه. شما دیدید هرچی میگذره بدتر میشه، هرچی میگذره روز به روز جنگ و دعوا و آشوب و بکش بکش بیشتر میشه، کمتر نمیشه. با همه جامعه بین الملل و دادگاه بین الملل و با همه اینا که درست کردن باز بدتر میشه. انشاءالله که خداوند زودتر امام زمان ما رو برسونه تا مدعای عزیز تشریف بیارن، مجلس و فیض بدن. یه صلوات اینا بفرمایید.
الرحمن الرحیم، انشاءالله که همیشه لباتون خندان و دلاتون شاد باشه. یه صلوات عنایت کنید. انشاءالله دوستان مستقر بشن در مقام خودشون.